أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکردیم. امشب هم یک روایتی رو خدمتتون عرض میکنم پیرامون این از روایت که چرا با بسم الله ما افتتاح میکنیم، یعنی همه کارهای خود رو شروع میکنیم. نیاز ما به این لفظ چیست؟ مصلحتش چیه که تأکید شده و اگر کسی نگفت چه خطراتی به او متوجهه؟ ما روایت رو میخوانیم و بعد از او مثل شبهای قبل پنج مطلب رو پیرامون روایت روش صحبت میکنیم. روایت از امام صادق علیه السلام در مورد شب معراج هست که چه وقایعی اتفاق افتاد. ثم ان الله عز وجل قال یا محمد، استقبل الحجر الاسود، برو به سمت حجر الاسود، و هو بحیالی، این سنگ در مقابل من است، خدای متعال می فرماد. و کبرنی به عدد حجبی، الله اکبر بگو، مرو بزرگ بشمار به تعداد حجاب‌هایی که در برای من هست. خب پیامبر رفتن و هفت تکبیر گفتن، عدد حجاب‌ها عدد هفته. فمن اجل ذلك صار التكبير سبعا، به همین دلیل تو نماز هفت تکبیر گفته میشه تا بعد شخص وارد حمد بشه، تا این حجاب ها بره کنار. لان الحجاب سبع، هفت حجاب وجود داره. وافتتح القراء عند انقطاع الحجب، ای پیامبر وقتی که حجاب ها برطرف شد، کنده شد، قرائت نماز رو شروع بکن. فمن اجل ذلك صار الافتتاح سنتا، به همین دلیل افتتاح شد یک سنت، یعنی یک دستور. فلما فرغ من التکبیر والافتتاح قال الله عز وجل، وقتی پیامبر از تکبیر و از افتتاح فارغ شدن، هفت تکبیر رو گفتند، خطاب شد الان وصلت الی، ای پیامبر الان با گفتن هفت تکبیری که گفتی و افتتاح نماز الان واصل به من شدی، وصل به خدا شدی، حالا فسم بسمی، به اسم من نام ببر. پیامبر هم گفتن فقال بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره. فرمان به همین دلیل این ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره قرار داده شده. خب 5 نکته الان روایت مفصله، من این بخشش که مربوط به بسم الله بود و عرض کردم. البته اون چی که بیان هم میکنیم به درک ناقص ماست، نه اینکه حالا بخوایم حقیقت روایت رو بخوایم معنا کنیم، اون فوق توان و فوق درک ماست. یک مطلب راجع به حجبی است که بین انسان و خداست. حجب، حجاب ها، پرده هاییست نادیدنی بین انسان و خدا. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیثشون می فرماین 70,000 حجاب بین انسان و خدا هست. تو این روایت دارد 7 حجاب و احتمال داره که بگوییم اون 70,000 خلاصه میشه تو 7 تا. چون تو مباحث اخلاقی همینطوره، ما میایم 7 و بحث اخلاقی رو مطرح میکنیم که از هر کدامش صدها بحث اخلاقی در میاد، مثل غضب، مثل شهوت. الان غضب یک بحثه، کسی که غضب داره یه حجاب داره، اما این یه حجابش در واقع یکی نیست، 1,000 تا حجاب است. چون غضب ازش خیلی چیزا در میاد، حجاب‌های منفی فراوانی تو غضب هست. مثلا کسی که کینه داره، خب کینه غضب نیست، اما یکی از فروعات غضبه، زیر مجموعه همونه. حسادت زیر مجموعه همون غضبه، چون عصبانی از او هست، حسود میخواد نعمت از او گرفته بشه. یا غیبت کردن و تهمت زدن و اینا از فروعات غضبه. تا کسی عصبانی نباشه از دست کسی که پشت سرش تهمت نمیزنه یا غیبت شو بکنه که بدگوشه، اگه واقعا دوستش داره که میره به خودش میگه. این که غضب میاد یه مرتبه بینید زیر مجموعش خیلی چیز هاست. غیرت بیجا مربوط به غضبه که الان بحثشو داریم زهره انجام میدیم، این یکی از فروعات اوه. البته شجاعت و جهاد و دفاع و امر به معروف و اینا هم همه زیر مجموعه غضبه. خیلی بحث داره. لذا اگه بگیم 1,000 حجاب به خاطر یه غضب بی جایی که من خودم رو تربیت نکردم تو وجود من هست، درست گفتم. حالا منظور از این حجاب ها چیه؟ پرده ظاهری نیست. حجاب یعنی رو دل من یک پرده ایست که با وجود این صفت زش نمیتونم پشت پرده رو ببینم. پشت پرده چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض، نور پروردگار. وقتی یه پرده میفته رو دل من، دیگه من نمیتونم خدا رو ببینم. این پرده ها باید بره کنار. یک پرده کافیست بین من و خدا فاصله بیندازه. حالا حضرت امام پس فرمودن روایت دارد 70,000. باز تو همون روایت ها 7 عدد هم هست. حالا ببینید چطوری که ما رو عدد 7 چقدر برنامه داریم. از جمله تو این روایت بحث 7 دور خانه خداست که اینجا اشاره میکنه، یا 7 تکبیری که مقابل حجرالاسود، که در واقع این حجر میدونید یمین خداست، دست راست خداست در زمین. وقتی افراد حاجی ها میرن دست میکشن به این حجر، دارن با خدا بیعت میکنن، بیعت سرباز با فرمانده، میگن من تا پای جانم ایستادم. و میگن میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات، من پیمانی که بسته بودم رو اومدم اجرایی کردم، عملیاتیش کردم تا شهادت بدی روز قیامت که من اومدم پیش تو. به حجر میگه، معلومه حجر شعور داره، تمام کسانی که میرن دست به اون میکشن رو میشناسه، حافظم داره، شناساییم میکنه دو، و در قیامت یکی که اینا رو به اسم همین حجر شهادت میده. خب حالا عدد 7 خیلی داریم، من وارد اون مباحث الان نمیخوام بشم. از جمله عدد 7ی که خیلی مهمه اسامی 14 معصومه. وقتی میخواد این حجابا بره کنار، با عدد 7 حجابا رو پاره بکنید. 7 اسمه اما اشخاصشون 14 تاست، تکرار میشه بعضی اسامی، ولی کن عدد 7 تاست. عدد 7 وقتی 2 برابر میشه میشه 14. ولقد آتیناک 7 من المثانی، ای پیامبر ما 7 رو به تو دادیم، که این 7 عبارت از مضاعف شدن، یعنی رو 7 توقف نمیشه، مثانی است، یعنی 2 میشه، 2 تا 7 میشه 14 تا. وقت اونایی که ظاهر آیه رو نگاه میکنن میگن 7 عدد 7 آیه سوره حمد که در هر نمازی حداقل باید 2 بار در رکعت اول و دوم حداقل دیگه باید خونده بشه، 2 7 میشه 14. بله درسته، باید خونده بشه، به 14 که میرسه حجاب ها برطرف میشه. اما باید بدانیم زیر چتر قرآن که میریم، زیر چتر 14 نفرم باید 7 من المثانی اونم هست، هر دوه، 2 تا 7ه، یکی 7 آیه سوره حمده، یکی هم 7 اسامی معصومینه که انشاءالله باید شب قدر به او متوسل بشیم. شب گذشته بحثی رو کردیم که با بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیه حمد تکمیل میشه، والا اون کسان که مخالفن و میگن حوصلمون سر رفت، 114 بار بسم الله تو قرآن تکرار شده، دیگه ما خلاصش میکنیم و همشو میذاریم کنار و همش مثل همه، خیال میکنن اینا درکشون از خدا بیشتره که خدا سرش نمیشده تکرار کرده، اما اینا میگن خلاصش میکنیم. مثل اینا که صلی الله علیه و آله رو یه صاد میذارند و خلاصش میکنن و میخوان صرف جویی بکنن و اشتباه هم میکنن. صرف جویی که معنی نداره که، صرف جویی باید جای انسان بکن که عاقلانه باشه، اونجایی که باید احترام بگذاریم باید احترام بگذاریم، نمیخواید احترام بذاری اسمشونو نیاور ننویس، اما چه شد اسمو مینویسیم اما بعد میخواییم احترام نگذاریم، خب نمیشه. این سبع من المثانی رفع حجبه. خب حالا ما یکی از نکات دیگه من لابلای بحثم باید اشاره کنم، سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حدیث داره که همین که سجده میکنید رو این تربت حجاب‌های هفتگانه رو برطرف میکنه، یعنی رابطه ما با خدا وصل میشه دیگه، حجاب نیست. نکته بعدی اینه که ما اگه خواستیم حجاب‌ها رو برطرف بکنیم چه بکنیم؟ تو این روایت داره کبرنی، یعنی الله اکبر بگو، با استمداد از خدایی که اکبر از هر موجودی است ما موفق میشیم حجاب‌ها رو بزنیم کنار، یعنی با پای خودمون نمیتونیم، این پا لنگه، فلج، عصا میخواد، خودروی ما بالاخره کمک دنده میخواد، اینجا سربالای خیلی بالاست، اونایی که کمک دنده نداره نمیره، وای میسه. چطوری بریم بالا؟ فرمود کبرنی. خدای متعال به پیامبرش فرمود کبرنی به عدد حجبی، به عدد این حجاب های من، این تکبیر بگو. هفت بار تکبیر گفتم، با هر حجابی یه پرده رفت کنار. حالا اگه این تکبیرها رو همشو دقت بکنیم، به این اسراری که از توجه بکنیم، وقت میفهمیم چرا کسی هم که میخواد نماز بخونه هفت بار الله اکبر میگه که شش تاش مستحبه، یکیش تکبیرت الاحرامه که با اون وارد نماز میشه. این هم بر رفع حجبه، حجاب ها برطرف میشه. قبلش من تو دنیا فرو رفته بودم، اخلاق بد داشتم، اخلاق های بد داشتم، ظلمت های فراوان داشتم، چه بکنم؟ استمداد میگیرم، میگم خدا بزرگتره و با قدرت او میرم جلو، میگم الله اکبر، موفق میشم. این تکبیر ما رو به یاد میاره تو رمی جمرات. عزیزانی که رفتن حج میدانن هفت و سنگ حاجی به جمره میزند، همون ستون شیطان، عدد هفته، مستحب با هر زدنی یک الله اکبر بگه. یعنی اونجا هم همین نکته آمده، واجب نیست تکبیر، یا کسی نگفته نگه رمی جمرات من باطل بوده، نه، این برای همینه، میخوای شیطان رو ترد بکنی، حجاب و عجل خودت کنار بزنی، باید استمداد از خدای کبیر، کبیر مطلق و اکبر من کل شیئن، از او باید استمداد بگیریم. هم گم الله اکبر رو ریگو میزنن. این هم نکته دوم. نکته سوم، بعد از رفع حجاب فرمود الان وصل به من شدی. عبارت چی بود؟ الان وصلت الیه، به پیامبر خطاب شد، حالا که هفت بار تکبیر گفتی الان وصل به من شدی. مفهوم این عبارت چیه؟ اینه که من تو وقتی حجاب دارم وصل به خدا نیستم، فاصله دارم، فاصله منم خیلی زیاده، باید این فاصله ها کم بشه. تو دعای ابو حمزه میگیم و ان الراحل الین که قریب المسافه، کسی که حرکت میکنه به سمت خدا مسافتش نزدیکه. خب اگه مسافت نزدیکه بچه ما نمیرسین، مثلا میگید فلان مکان کجاست، میگه نزدیک دو قدم راست، اگه دو قدمه که باید من دو دقیقه پنج دقیقه که راه میرم پیاده برسم بهش. بعد میگم نه، یک ماه دارم میرم نمیرسم. کم کم شد 6 ماه، 1 سال، 10 سال، چی شد پس؟ دنبالش تو همین دعا میگیم و انک لا تحتجب عن خلقک. این که من وصل به تو نشدم بعد از 40 سال، 50 سال، نه به خاطر اینه که راه طولانیه، راه که گفتیم نزدیکه، پس چرا تو هنوز محجوبی، پشت پرده ای؟ الا ان تحجبهم الاعمال، تنها چیزی که حجاب کرده مردم رو اعمالشونه. دونک، تو محجوب نیستی. این همون عبارتی است که میگیم خورشید پشت ابر، اما بعد میگیم این غلطه. خورشید که پشت ابر نمیره، ابر اومده جلو خورشید رو گرفته. عبارت دعای ابو حمزه رو دقت کردید؟ هم نگفت او، میگه ایشان، اعمالش. الا ان تحجبهم، خوب دقت کنید، مردم رو محجوب کرده. کی؟ الاعمال، اعمال پرده شده. دونه که نه خدا برد پشت ابر، خدا که نرفته، اعمال اومده. یعنی وقتی من غضب بیجا دارم و حسادت دارم، کینه دارم و و بخیلم مثلا، این صفات زش هر کدام یه پرده میده جلوش قلب من. هر چی میخوام خدا رو ببینم نمیتونم ببینم. وقتی که تو ایام شادی اهل بیت علیهم السلام میخوام شاد باشم، سرم نمیشه به چکار، میشنم کف میزنم. این دیگه آخرین عقل من اینه دیگه، بیش از این نمیفهمم. حالا اگه امام زمان علیه السلام بیان همین کارو میکنیم، مرجع تقلید هم بیاد همین کارو میکنه، جلوش میشن کف میزنیم و رقاصی بکنیم و به به، ایشون اومدن داشت. اینها رو دقت بکنیم، دنبال موج جمعیت هم نریم، چون بعضی دیدم که میخوان مرید جمع بکنن، میگم دیگه باید این کار رو بکنیم دیگه. اگه امام زمان علیه السلام اومدن همین کار رو کردن، من آخوندم باید پس همین کار رو بکنم، منم تنزل میکنم دیگه. اما اگه دیدیم نه، امام زمان که میان فکر مردم رو میارن بالا، آقا نمیان پایین، میگن شما بیاد بالا، ما باید عقلمون شروع کنه کار بکنه. باید بفهمیم این حجاب هاست. چرا من هنوز نمیفهمم این رو؟ خب معلومه دیگه، تا حجاب هست درکم پایینه، اما نفسم خوب کار میکنه. نفس بله، یه چیز ظاهری هم داشته باشه، جاذبه ظاهری رو میبینم. مثلا به مداحی مثال میزنم، مداحی ها بیشتر از معارف اهل بیت علیهم السلام نم علاقه دارم. من تو همین جوانای که گاهی میبینم تو گوشیاش و اینا نم یه مداحی میذارن، خوبه سا، مداحی بد نیست. آره یخ اشتباه دور صحبت من کسی پرداشت نکنه، مد خوبه، اما چرا خوبترش نیست؟ چرا یه جمله از رهبر معظم نیست؟ یه تذکر، یه روایت، چرا اینا نیست؟ یعنی سخن امیرالمومنین علیه السلام اینقدر تو نگاه ما پایینه که باید اون ظاهرها رو نگاه کنیم. بله، چشم ظاهربین همینه، وقتی نفس قوی باشه ظاهر رو نگاه میکنه. خب حالا تو این نکته سوم این شد که بعد از 7 تکبیر وصل شدن پیامبر به خدای متعال. این درس برای من و شماست که باید موانع بره کنار تا وصل بشیم. این همون جمله ایست که تو علم اخلاق میگیم فناء فالله بقاء بالله، این همونه. حالا تعبیرها عوض میشه، فناء فالله با همون رفع حجب هم گفت فانی بشو در خدا، اما این فانی فانی حقیقی نیست که بگیم نابود شد، نه نابود نشده، قطره ایست که تو دریا افتاده، به ظاهر قطره دیگه نیست، اما در واقع قطره تو دریاست و مقدار عمرش هم به بقای دریا، تو دریا دریاست و باقیست اون قطره هم توشه. کل شیء فان و یبقا و چرب بکن، تا این قطره وصل نشده فان فانی میشه، و یبقا و چرب بک، و هر چیزی که به این وجه الله وصل میشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، بعد از که وصل به خدا شدن بسم الله گفتن، یعنی خدا رو با نامش آغاز کردن. خدای متعال یک افعالی داره، افعال یعنی همین جهانی که خلق کرده که بهش میگیم خلق و امر، هم خلق میکنه و هم ابقا میکنه، باقی میذاره. این هم میگیم افعال الهی، یعنی کارهای خدا به زبان ساده. کارهای خدا نتیجه اوصاف اوست، یعنی صفات گوناگونی داره. مثلا اگه رزق میده صفت رزاقیت خداست، اگر مثلا علم میده صفت علیم بودن خداست، اگه قدرت به ما میده صفت قادر یا قدیر بودن او، و همینطور افعال الهی نتیجه صفات اوست. برای هر صفتی هم خدا یک اسمی داره، یه قدم بریم بالاتر میشه اسم. اسم دیگه بی پرده وصل به خداست، نام مبارک الله که جامع همه اسماه. اینه وقتی پیامبر وصل به خدا شدن، یعنی دیگه افعال رو نگاه نکردن، همچنین صفات رو نگاه نکردن، همچنین اسماء رو نگاه نکردن، رفتن سراغ اسم، اسم الله. تا خطاب شد الان وصلت الی فسم باسمی، به نام من تسمیه کن، یعنی اسم ببر و آغاز کن، پیامبر نام الله رو به زبان جاری کرد، و این شاید اشاره باشه به همون عبارت ثم دنا فتدلا تو سوره نون، اونجا هست که نزدیک شدن فکان قاب قوسین او ادنا. تا اینجا تو قرآن تو دعای ندبه یه جمله میگیم دلوان و اقتراب من العلی الاعلا، جمله رو اضافه میکنیم، یعنی نزدیک شدن پیغمبر. تو قرآن نمیگه به کی نزدیک شدن، تو دعای ندبه میگیم به علی اعلا نزدیک شدن، یعنی به خدایی که دیگه بزرگتر از او بزرگی نیست، به اون نزدیک شدن. اونقدر نزدیک شدن که جبرئیل دیگه نرفت جلو و گفت لو دنوت انملتن لحترقتو، اگه بندازه یه بند انگوش بیام جلوتر آتش میگیرم، من نمیتونم بیام جلو، اما پیامبر رفتن جلو. این همون نتیجه پاره کردن حجاب هاست، خرق حجاب، و بعد آغاز کردن با نام پروردگاره. خب نکته بعدی اینه، نکته آخر اینه که تو همه کارها گفتن شروع کارتون رو بسم الله بگذار، اما این شروع با حجاب نیستم. اول گفتن هفت و تکبیر بگو، حجاب ها برید کنار، وصل به خدا بشیم، وقتی وصل شدیم حالا کار رو تازه با نام خدا آغاز میکنیم میریم جلو. حالا خود این مطلب 4-5 تا زیر مجموعه داره. یک نکته اینه که ما مستقل نیستیم، نکته دیگر اینه که هر کاری رو باید ما هم دخیل باشیم، حق نداریم تنبلی بکنیم، آگیم خدای خودت برو جلو. نکته سوم اینه که ضمن حرکت برکت از خدا بخوایم. نکته چهارم اینه که اصل برکت است نه حرکت ما. و نکته پنجم اینه که برکت 10 برابر و بیشتر نسبت به حرکت ماست. مطالب دیگه هم هست اما همین سرفصلشو فقط حالا گفتم. خیلی حرف هست، یعنی این حرکت و برکت در عرض هم نیست که بگم یه قدم من میرم جلو یه قدم خدا برکت میده، یک به یک دنن، یک به دست. آیه 160 انعام فرمود من جاء بالحسنته فلهو 10 امثالها، 10 برابر لطف میکنه. این لطف الهیست، همیشه همینطوره. و از جمله شب قدری که الان در آستانه او هستیم، امام باقر علیه السلام فرمودند هر عمل خیری از صلات و زکات و صدقه و اعمال بر در شب قدر مضاعف می شود و بیش از 1000 ماهی که اون عمل شما انجام بدید اما شب قدر توش نباشه. فرمود اون عمل شب قدر افضل از اون 1000 ماهه. بنابراین اون شب قدر 1 ساعتش که چه عرض کنم، 1 دقیقش هم نه، و هر ثانیش ثانیه بهشتیه. یعنی با سرعت نور دارید میرید به سمت خدا میرید، با سرعت نور. لذا اون که غافل وایساده، اون که گناه میکنه پشت کرده، باید مواظب باشیم نه پشت کرده باشیم نه غافل باشیم. پس باید هم عابد باشیم، عامل باشیم، و هم ذاکر، یعنی غافل نباشیم تا حرکت کنیم بریم جلو. و البته نیاز به فهم داره. این که گفتن مذاکره علم افضل عبادت های شب قدره، مذاکره این نیست که من بشنم ریاضی بخونم و شیمی بخونم و اینا. مذاکره یعنی برم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشناسم، این علمه. ببینم این بانو کیان که فرمود کسی که او رو درک بکنه شب قدر رو درک کرده. من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. وقت من 10 بار میگم به فاطمه یا امام زمان 10 بار میگم به فاطمه، میدین چقدر فرقشه؟ تو گفتن که فرق نیست که، همه دارن میگه. فرقش تو اون معرفته که وقتی میگن نحنو، امام عسکری علیه السلام میفرمان نحنو حجج الله علی خلقه و فاطمه حجتون علینا. خب من توی نگاه میکنم یعنی چی؟ نمیفهمم چی. دیگه میفهمیدم چی، تو قبرشونم نمیفهمم، قدرشونم نمیفهمم. نمیدانم این موجود نورانی کیست که اگه نامشو ببرم و واسطه کنم عرش و فرش به هم میریزه. الان تو دعای افتتاح ما همین کاره کردیم، اما چرا حواسمون نبود؟ همین دعای افتحالان در 15 تا دعا گفتیم فک بهی اسرنا یسر بهی حسن. همگیم به واسه امام زمان این حاجت های ما رو بده، صورت ما رو نورانه کن، مشکلات رو حل کن، حلقه بلا هرچه هست اینا رو فک بکن و و و ای تکرار کردیم. ما خیال میکنیم دعا میکنیم، نه، واسطه یه واسطه ایست که روی کسی زمین گذاشته نمیشه. خب ما هنوز امام رو نشناختیم، اگه میشناختیم که اینطوری دعا نمیخوندیم که. خیلی فرق میکنه. خب همینه که میگم این کسی امام زمانشو بشناسه دعای افتتاح درک میکنه، قشنگ میفهمه، حاجتشو میگیره. ایناست که میگن شب قدر رو با این معرفت ها بریم جلو. من دو تا روایت یادداشت کردم، دقت کنید. در اصول کافی امام صادق علیه السلام میفرمان لا تدعها ولو کان بعدها شعرون. این روایت رو برای این گروه سروده من یادداشت کردم که معمولا بسم الله اول گروه سرودشون نمیگند و همین امسال هم در خدمت رهبر معظم شب اول ماه رمضان من نگاه کردم تلویزیون پخش میکرد، باز دادم بسم الله نگفت، هم تو شعر رو شروع کردم خوندم. چقدر بی تربیتی است، خیلی بده. ما اینا چرا زشته اینا رو نمیفهمیم؟ نمیدونم، عقلمون کم هستان. یه وقتی هم میگیم خیلی زشته، یکی میگه نه چه خیلی هم نیست، حالا تو آرین. خب ما نمیفهمیم چی داریم میگیم. این روایت امام صادق علیه السلام میفرمان بسم الله رو رها نکن ولو بعدش میخوای یه شعر بخونی، یه بیت شعر میخوای بخون، اول بسم الله بکن. مجری ها را مد شده سان و مرتب دارم میبینن، هرچی هم بهشون میگیم من بعض احدکم ولم یسمى کان للشیطان فی وضوئه شرک. فهمیدن این کسی وضو گرفت و بسم الله نگفت، شیطان تو وضوع ما میاد شریک میشه. دیگه شما حدیث مفصل بخونید از این مجمل، یعنی وضوعی که عبادت خداست شیطان میاد توش دخیل میشه بدون بسم الله، تا چه رسد به این که من میخوام رانندگی بکنم. خود دیدی راننده که اینقدر خطا میکنن، من مرتب میبینم از راننده های خودمون گرفته تا مرتب نم خطا میکنه. تو هر بار اگه بخوام ایراد، فقط مقداری که من میفهم، با اینکه خودم زیاد وارد نیستم، تازه باید کسی که وارده بیاد، مقداری خودم میفهم، توی 10 دقیقه که میشینم میتونم 20-30 تا ایراد به راننده بگیرم که اینجا اشتباه کردی، اشتباه کردی. اما خوب نیست انسان حرف بزنه، تازه راننده حواسش پرت میشه. خب چیه این اشتباهات؟ فقط یه بار من جوان بودیم تبلیغ رفته بودیم، یه راننده دیدم همچنین نشست پشت خود رو دم کاملا مسلط بود، حواسش به همه چی جمع بود، حالا نه همه چی ها، همه چی نسبی دارم میگم. دیگه بعد از اون ما تو این 30-40 سال دیگه نیدم یکی ها که مسلط به همه فن رانندگی باشه و دقت بکنه. برای رانندگی این نیست. حالا یکیش اینه، چرا من خطا میکنم تو رانندگی؟ بسم الله نمیگم، وقتی نمیگم شیطان شریک میشه تو کارم، تو وضوع منم شریک میشه، تو نسل منم، تو انعقاد نطفه روایت داره بسم الله اگه نگفتید شیطان میاد شریک میشه و و و. مثلا میخوام درس بخونم، فرض کنید همین نکات که الان یادداشت کردم، اگه من بسم الله ننویسم شیطان میاد شریک میشه. بسم الله بنویس، بسم الله بگو و با این وسیله شیطان را از شراکت دور کن. بعد فهمدن و این اکلا او شربه او لبسه. خوب دقت کنید، حضرت مثال میزنن، میگن اگه بخوره، حالا خوردنی هرچی، ما هزاران خوردنی داریم، هرچی میخواد بخوره، هرچی میخواد بنوشد، هر لباسی میخواد بپوشه، و کل شیء صنعه، هر عملی که انجام میده، هر شغلی که داره، ینبغی له ان یسمی علی، شایسته است که بسم الله رو بگوید. فإن لم یفعل کان للشیطان فیه شریک، اگه بسم الله نگو شیطان میاد تو شریک میشه. مثلا لباس پوشید بسم الله نگو شیطان میاد شریک. امیر المومنین علیه السلام به کسی گفتن که میخوای قضا به ضرر نزنه بسم الله بگو. بسم الله گفت بازم مریض شد فردا اومد. حضرت فرمودن شما برای هر قضایی بسم الله نگفتی. ببینید هم توی عبارت چی بود؟ خوردنی ها. الان ما یادمون میره تا میشینیم یه بسم الله میگویم و شروع میکنیم. بنده خود شما سه رقم قضا جلوته. مهمتر از او اینه هر لقمه ای که میخوای بخوری یه بسم الله بگو. حالا دیگه رحمان رحیمش رو میخوای نگی هم نگو. بعضی ممکنه خسته بشن یا ناراحت بشن اذیت بشن. خیلی یه بسم الله بگو. مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه میگفتن که وقتی بسم الله میگی یا لقمه رو روی دهانت این لقمه یه گندله نور میشه. بعد من روایت شد دیدم زهرانشون ندیده بودن روایت شماد میگفتن هم تو فارسی میگفتن این رو تو درس اخلاقشون. بعد من بخویندم روایته که وقتی بسم الله میگید این لقمه یه تیکه یه لقمه یه نور میشه و میرد پایین. حالا امروز اومدن با اشعه عکس برداری کردن دن تا بسم الله میگید مولکول‌های این شی مولکول‌های مسدس میشه منظم میشه. و اون دانشمند ژاپنی میگه اینا هوشمندن. بنده خدا حالا اونم مسلمون نیستن حالا تا میان بفهمند که تو روایت ما چی گفته خیلی عقبن اونها. اما ما بعد اینا رو بهش اعتقاد داشته باشیم بدونیم اینها را که چیه. الان همین تربتی که ما خیلی را تا به حال الان شفا دادیم باش این مرتب هم شفا پیدا میکنن افراد و شفاهای سخت. فکر نکنه الان مثلا بیماری سرماخوردگی، نه، گاهی شفاهای اینطوری که سرطان بوده و این آب تربت که خود میکروب از بدنش بیرون کرده. خیلی هم تعجب کنم دکترها که میگن امکان نداره، میگیم چرا امکان داره، نگو امکان نداره، خب داره میشه دیگه، خب شد دیگه. وقتی تربت رو تو آب میریزند و این نه تا ذکر رو یکی 70 بار به آب میخونند طعم آب عوض میشه. افراد خودشون هم میگن میگن این آب با اون آب قبلی خونه فرق میکنه. اگه چند سال این آب بمونه دیگه فاسد نمیشه. چرا فاسد نمیشه؟ آبای دیگه که سبز میشه فاسد میشه، بچه این سبز نمیشه. اصلا کل این آب میشه دارو، اونم دارویی که همچه بره تو بدن زیر رو میکنه، بدن رو سالم میکنه و بیماری ها رو دفع میکنه. روایت داره، من روایتشو چند سال پیش دیدم، تا قبلا غافل بودیم ازش. حالا دیگه این چند سال ما که اینا رو دیدیم هی استفاده کردن، تکرارم شد یک بار دوبار نه. یه جوانی که خودشو انداخته بود از طبقه چهارم پایین و فلج شده بود، نه یه جاش فلج بجه، کل مثلا نخاش که شکسته بود، دستش، گردنش، پاش، همه جا خود شده بود دیگه. رو چرخ گذاشتندش ورده پیش ما و تو خودکشی کرد و اما نمرده بود، کار خدا دیگه زنده بود، اما سرتپا شکسته بود. عذرخواهی میکنم سلس البول و سلس المدفوع، چون نخواهش که از بین بره دیگه نمیتونه قوه امساکیه نداره، هم تو بول و مدفوعش هم تو میرفتی، هم تو یه تیکه گوش رو چرخ وردندش پیش ما. حالا اونا به نیت تربت نهی ورده بودن، اونا فکر میکردن که مثلا یه دعا ما در حقش بکن. من تربت رو دادم، گفتم که این تربت رو با این روش دعا که بهش بخونید برید جلو بینید چی میشه. هفته اول که خورد نخواهش خوب شد به طوری که بول و مدفوعش رو دیگه میتونست امساک بکن. معالجه نکردم، اصلا دکتر میگفت ما دستش نمیتونیم بذاریم. هفته اول این شد، آوردندش پیش ما و گفتم او معجزه شده، خواستند از ما تشکر کنند، گفتم ما که کار نکرد، شما بری از امام حسین علیه السلام تشکر بکنید، ما فدای امام حسین علیه السلام هست، بالاخره هر چی هست از اونجا داریم میگیریم. منطور گفتن دکتر گفته من دستش نمیتونم بذارم، عمل نمیتونم بکنم. تربت بعدی دادم بهش و گفتم شما بازم یه بار دیگه تربت رو بخور. تربت بعدی تا 40 روز ادامه داد. بعد 40 روز گفتم برو پیش دکتر ببین چی میگه. وقتی پیش دکتر رفت، دکتر دید حالش خیلی خوب شده، گفت چرا عملم میشه بکنه. هیچ عملا رو هم کرد. چند ماه پیش اومده بود پیش من، یه چند دقیقه با من حرف زد، بعد فهمید که من نشناختمش. گفت منو نشناختی؟ گفتم نه. گفت من فلانیه. تا گفت فلانی دم خیلی عوض شده، چون دیگه با چرخ نیمده بود پیشم، با پا خودش، من فقط پاشو یه مقدار کج گذاشته بود. بعد که دقت کردم متوجه شدم فقط پاش این آقا کج میذاره، اما دم بدن سالمه، قشنگ راه میرفت. من که عقلم مبهوته، یعنی اصلا باورم نمیشه، زوال دنیایی که نیست که، دنیا کجاش میتونه این کارو بکنه؟ من که هیچی نمیفهم، فقط میفهمم که خداوند شفا را در تربت امام حسین علیه السلام قرار داده و تو این آیات قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و از اینا ما خیلی دیدیم، نه یکی دوتا، الان بخوام جمع بکنم باید یک کتاب جمع بشه. و ایناست، از جمله بسم الله رو ازش غافل نشین. حالا من دارم بسم الله رو میگم، بسم الله که میگیم شیطان دیگه شریک کار ما نمیشه و کار با موفقیت جلو میره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.